دوستان عزیز، این بود نمایشنامه ماریو، نویسنده شوخ طبع فرانسوی، که امیدواریم پسندیده باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و براتون سعادت و خوشبختی آرزو می کنم.
شنیدن قسمت پایانی نمایش مباشر خوش سلیقه، میرسیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت‌های کارشناسان نمایش که اینجا در استودیوی برنامه رویکرد حضور پیدا کردن. سلام و خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم با قسمت آخر از داستان مباشر خوش سلیقه در خدمت.
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب نمایشنامه رادیویی، از جمله نمایش مباشر خوش سلیقه که بخش آخرش رو در این نوبت با هم شنیدیم و درباره اون بحث میکنیم. محسن خیمه‌دوست هستم، منتقد تئاتر.
یه سری مباحث دیگر بشم، نظریه سفر قهرمانیمو کامل کنم و یک کلیتی بگم. کلمه عشق تو فارسی میانه یعنی پهلوی ساسانی دوش آرامه. دوش یعنی بد، مثل کلمه دشمن یا دشنام، یه پیشوند به معنی بد که توی دشمن یعنی من، یعنی من اندیشیدن، دوشم که یعنی بد، یعنی کسی که دربارتون اندیشه بد داره، دشنام یعنی کسی که شما را به نام بد میخواند و دوش آرام یعنی آرامش بد، آرام ناآرامی ها. و من فکر میکنم که خود کلمه دوش آرام خیلی از چیزهایی رو که باید درباره خود عشق توضیح بدیم رو میگه و توی این قصه هم به نظر من همین کار کرده، دوشارامی در برابر کلمه عشق دیده میشه و بارها و بارها یک سری آرامش های ناآرام رو میبینیم که خب توی این قسمت تمام اون ناآرامی هایی که به خصوص در داستان شکل گرفته از تیکه تیکه از قسمت دوم، سوم و چهارم تا انتها به وجود میاد و ما میبینیم. اعترافی که توی این قسمت دورانت میکنه که ما این رو به عنوان یک سناریو پیش بردیم و خودمون رو در این جاده آزمون قرار دادیم، اجاز دو قسمت که خارج از نقشه اینها پیش رفتی که اون داستان لو رفتن نقاشی و یک جای دیگر بقیه قصه طبق یک سناریو پیش رفته که خیلی نجیبانه عشق خودش رو ابراز کنه. اینجا توی این قصه میبینیم که همه از عشق دورانت آگاه میشن. طبق یه باور قدیمی دو چیز قابل پنهان کردن نیست، یکی عشق، یکی عدسه است. و نمی شود که این قصه دوست داشتن و این قصه عشق تو اینجا پنهان بمونه. بنابراین این قصه داره مسیر خودش رو پیش میبره و عشق هم باید آشکار بشه. خب ما تو این قصه به این مطلب اشاره کردیم که این قصه یک قصه‌ایه که مبناش اسطوره‌ایه، یعنی کارکردهای اسطوره‌ای طبق نظریه جوزف کمبل و نظریه سفر قهرمانی رو حداقل به نظر من داشت. خب شما مرحله اول رو دیدین، دعوت بود، وارد خونه شد دورانت و به عنوان مباشر بهش اطلاعات داده میشه. رد دعوت رو ما میبینیم، متوجه عشق میشن ولی باورش نمیکنن. وقتی که خدمتکار میاد و به آرامونت میگه که تو نمیدانی ولی اون به طرز جنون‌آوری تو مرحله شیدایی عشق هنوز دوستت داره، اون رد دعوت. من فکر میکنم که یک امداد غیبی اینجا صورت میگیره که شاید خیلی ظاهر قشنگی نداشته و با یک سری آزمون در ارتباطه. اینه که متوجه میشن که کنت به خاطر زمین میخواد با آرامونت ازدواج کنه، ولی آرامونت اشتیاقی به این ازدواج نداره و این یک امداد غیبی بقیده ای من که متوجه عدم اشتیاق آرامونت به این ازدواجش میکنه. اینجا مجنون جادویی در کار نیست چون قصه تو فضای مدرنه، ولی یک آگاهی بهش داده شده که این آگاهی رو داره مادر آرامونت بهش میده که این ما میخواییم این کار رو باهاش بکنیم و این آگاهیه اون کمکیه که این برای پیشبرد سریع‌تر نقشش بهش احتیاج داره. یه آستانه‌ای رو باید ازش اینا عبور کنن. من فکر میکنم که این عبور هم شکل میگیره، یعنی از آستانه نخستین عبور میکنن. کجا عبور میکنن؟ اون جایی عبور میشه که نقاشی رو پیدا میکنن. باید حالا وارد مرحله شکم نهنگش کنیم. من فکر میکنم مرحله شکم نهنگ چون آخرین مرحله جداییه دیگه. من باورم بر اینه که اون جاییه که این داره خودش التماس میکنه به آرامونت و این صحنه التماسش شکل میگیره. خب حالا باید وارد مرحله تشرف بشن. پس هر سفر قهرمانی یه سری آزمون‌های سخت و دشوار رو بگذرونه. شما ببینید دائم این آزمون‌ها از قسمت دوم داره شروع میشه، تو قسمت سوم هست، تو قسمت چهارم به شدت توی تنشه و آخرین مرحله آزمون اونجاییه که این نامه میاد باز میشه تو قسمت آخر و این میگه که من اصلا رها میخوام بکنم برم و شاید منتظرید که مثل یک داستان تراژیک اینجا تموم بشه. و حالا اگرچه مثل خیلی از داستان‌های پریان اینجا مرگ رو نداریم، ولی به نوعی مرگ روح دورانت رو انتظار می‌کشیم. اما این آخرین مرحله آزمونه و هنوز قصه تموم نشده. ما می‌دونیم این قصه با پایان خوش تموم میشه، تراژدی نیست، یه درامه. و ملاقات با ایزدبانو رو ما داریم که بارها تو این قصه ایزدبانو مشخصاً خود آرامونته و میبینتش و باهاش ملاقات میکنه. یک زن به عنوان وسوسه‌گر درونی است که من فکر میکنم همون زنیه که دایی بهش معرفی میکنه به عنوان یک همسر، ولی خب این اتفاق نمیفته. من توی دفاعیه که دایی از دورانت میکنه من فکر میکنم آشتی با پدره و در آخر اعترافی که دورانت میکنه که این یک نقشه بوده و اون برمیگرده بهش میگه که اگر این از دهن هر کسی میشنیدم منجر به نفرت میشد، ولی چون خودت گفتی این قضیه رو عوض میکنه. من فکر میکنم که این یک تکامل و یک حدی از رشد رو در عشق به آرامونت میرسونه که مرحله خدایگون شدن رو دارن میگذرونن. خب حالا ما باید یه جورایی برکت نهایی رو در قصه ببینیم. برکت نهایی من فکر میکنم عشقیه که آرامونت میپذیرتش و باورش میکنه. حالا باید اجتناب از بازگشت رو داشته باشیم. احساس میکنم اون بخشی از قصه که همچنان چیز میخواد برگرده بره و بهش میگه که من اومده بودم حساب کتابا رو به تحویل بدم، میگه حالا میگیری، میگه بذار من یه شب رو بمونم و بعد برم. اینجا داره اجتناب از بازگشت شروع میشه و حالا احتیاج به یک فرار جادویی هست. اینجاییه که کنت و مادر آرامونت وارد قصه میشن و مادرش میگه که خیلی خب اشکالی نداره، تو میتونی با عنوان مباشر همیشه اینجا بمونی و این خطر بازگشت رو، اون مخاطره‌ای که ما تو مسیر قهرمانی داریم موقع بازگشت رو هم به نظر من داره، ولی من تو رو به عنوان همسر دخترم نمیتونم بپذیرم. اما کنت وارد مرحله چهاردهم میکنه قصه رو. کنت مثل یک سیاست مداری که تو انتخابات شکست میخوره و به رقیبش تبریک میگه، خیلی سیاست مدارانه از این قضیه فاصله میگیره و به عنوان یک مرد واقعی و جنتلمن میگه که من سر وعدم بابت عدم شکایت زمین هستم، بیایید و با همین مناقشه رو حل کنیم. من فکر میکنم دو تا اتفاق میفته، یکی اینه که این یک کمک خارجیه، یکی این که داره میپذیره، چون قصه داره وارد عصر مدرن میشه، داره عصر برابری میشه، که این زن به اندازه خودش قدرتمنده و احتیاج نداره که سایه سر یک مرد قدرتمند رو داشته باشه که روی اموالش باشه و از زن و زمین، من پسی که قبلا در موردش بارها حرف زدیم، محافظت کنه و اون رو با خودش برابر میبینم، که میگه من میام با شما سر یک میز میشینم و در مورد موزل زمین حرف میزنم. خب حالا باید پس بازگشت رو داشته باشیم. من فکر میکنم ما اینجا بازگشت رو داریم، جایی که بهش میگه که من میخوام گرانت رو به عنوان همسر خودم معرفی کنم، و حالا این زندگی باعث میشه که گرانت به عنوان همسر وارد اون خونه بشه و به عنوان شریک مالی آرامونت باشه، و اینجا مرحله ارباب دو جهانه و در نهایت در قصه آزادیه، یعنی اون ازدواجی که شکل میگیره آزادی اینها و رهایی اینهاست، این گرانت و این آرامونت، که من فکر میکنم این دوتا تبدیل به کاراکتر میشه تو انتهای قصه، اینها کاراکتر میشن به عنوان شخصیت های اصلی و قهرمانان قصه. توی انتهای قصه وارد فضای آزادی میشن و با اون گرانت و آرامونتی که اول قصه داشتیم متفاوتن، یعنی مسیرشون از یه مسیر قصه قهرمانی به واسطه قدرت عشق وارد یک مرحله ابرقهرمانی میشه. ارجاع میدم به فیلم میان ستاره‌ای و اون دیالوگ معروفشون که در مورد عشقه، که این یک هدیه‌ایه که از سایر ابعاد به زمین داده شده و این یک عطیه الهیه که مردم تجربهش میکنن ولی از بیانش و تفسیرش در نهایت قاصرن. من حرفم با این جمله مثنوی پایان میبرم که میگه هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از من.
که شما اشاره کردید، کلید حل تضادها در این چند قسمت که شنیدیم، همینطور در قسمت آخر، خود عشق. یعنی وقتی صدای قدم زدن‌های فرد ناشناس رو در بخش آخر شنیدیم و در اینجا در ابتدای نمایش دیدیم که این فرد کسی جز گرانت نیست، در واقع داره به ما به لحاظ نشان شناختی میگه که اون کسی که داره وارد میشه تضادها رو حل بکنه کسی جز گرانت نیست، و گرانت هم نماد عشق. پس بنابراین میتوانیم به این نتیجه برسیم که کلید حل تضادها عشق است. اگر یک نگاه کلیتری از قضیه برون نمایشنامه‌ای انجام بدیم، میبینیم که خانم ماری مورای که نویسنده است، خودش یک فمینیسته، در واقع تعصبی داره روی بخش زنانگی قضیه، و اینکه مترجمم ماه منیر مینوی هست، کسی که شیفته خود این داستان شده و در اون زمان دهه 40 و 50 این داستان رو ترجمه کردن، به احتمال قوی رویکرد زنانه و زن محور این نمایش رو پذیرفتن. اگر رویکرد فمینیستی رو بپذیریم و همینطور علاقه مترجم رو توجه کنیم و اینکه اون کسی که وارد میشه که تضادها رو حل بکنه نماد عشقه، به نظر میرسه مجموعه اینها به ما میگه که این نمایش یک نمایش زن محور هست، و اینکه عشق هم نه از منظر گرانت بلکه از منظر آرامونت هست که داره حل میشه، یعنی در واقع با یک مدیریت زنانه عشق حل میشه، نه با یک مدیریت مردانه. یعنی مرد نقش عاشق بودن خودش رو داره و آرامانت هم نقش معشوق بودن خودش رو داره، اما به نظر میرسیم وچه بارز این نمایشنامه این است که شاید برای اولین بار، شاید برای اندک بار، این است که ما میبینیم یک معشوق نقش فاعل رو داره، یک معشوق نقش مدیریت رو داره، یک معشوق نقش رشنالیتی قضیه و حل تضاد رو داره، و عنصر ظاهرن فاعل که عاشق هست فقط نقش تیپیکال خودش رو داره. به عبارت دیگر به نظر میرسه که آنچه که در این بخش، در بخش آخر و به طور کلی در این داستان از تیپ به کاراکتر تبدیل شد، آرامانته. حتی دورانت هم همچنان نقش عاشق بودن تیپیکال خودش رو داره، ولی اونچه که نقش حلال و فعال مسئله رو داره این زن هست که مورد عشق قرار میگیره، اما از درون تمام اتفاقات زیرکانه نقش مدیریت حل تضاد عاشقانه رو پیش میگیره. و اینکه در این بخش هم طوری که ما در بخش قبل گفتیم و در قسمت چهارم گفتیم که تضادها به اوج رسیده و گفتیم در بخش بعد داره حل میشه، ما در اینجا مرحله به مرحله حل تضادهای مرحله قبل و شاهد هستیم. مثلا اینکه فرد وارد شونده دورانت هست، از ابهام، از تعلیق بیرون میاد و حالا داره به صورت آشکار به ما میگه که من آمدم که تضاد حل بکنم. نامه نوشته شده آرامونت خونده میشه و در این حال که همه چیز توی اون نامه مشخصه، دورانت تصمیم میگیره که خودش رو اخراج بکنه، یعنی از قضیه خارج بشه، از فضای درام خارج بشه، یعنی نقش انفعالی خودش رو میپذیره و به این شکل میخواد مسئله رو حل بکنه. اما کی مقابل این حالت انفعالی دورانت میسته؟ فاعلی به نام آرامونت. اینجاست که نشون داده میشه که آرامونت تبدیل به کاراکتر میشه و آرامونت هست که به عنوان یک زن از منظر راوی سعی میکنه که عاقلانه عشق رو مدیریت بکنه. اینجا در واقع به نظر میرسه که چند تا عامل کاملا متضاد در تاریخ توسط نویسنده کنار هم قرار گرفته. تضاد عشق و عقل کنار هم قرار گرفته، عقل میخواد عشق رو مدیریت بکنه. دو، کسی میخواد عقل رو به عنوان مبنای مدیریت عشق قرار بده که خودش به عنوان یک زن در طول تاریخ همواره نماد احساسات گرایی بوده و نه نماد عقل. ترکیب اینها در آرامونت توسط نویسنده ترکیب جالب و جذابی است و در واقع به این دلیل هست که میگم آرامونت تبدیل به کاراکتر شده. دبوا اعتراف میکنه که رابطه ها رو خراب کرده، یعنی تضاد خودش با محیط و با اعتراف خودش پایان میده، از جمله اینکه اعتراف میکنه که دورانت رو خراب کرده. آرامونت هم میفهمه که دبوا خیانتکاره، در نتیجه اون از خودش میرانه و دیگه هم بهش اعتماد نداره. جدال آرامونت و مارتون هم همینطور درباره دورانت و اینکه این دوتا با همدیگه گفتگو میکنن، مارتون متوجه میشه که دچار شبه عشق بوده، دچار عشق قلابی بوده، دچار توهم عاشقی بوده با دورانت و متوجه میشه که دیگران از جمله دایی دورانت او رو فریفته و فکر کرده که دورانت عاشقش هست. و آرمانت هم از طریق عکس و نقاشی که دیده متوجه میشه که دورانت عاشق او بوده و باز این تضاد هم به یک شکل دیگری میره به سمت حل شدن. یارلیکن درباره نامه به آرامونت توضیح میده و میگه که کیا اینو از دستش گرفتن، دبوا اومده گرفته و مارتون نامه رو از دستشون گرفته. و مواجهه دورانت و آرامونت درباره اسناد و مدارک هست که هر دو به این نتیجه میرسن که این مسئله رو حلش کنن و همونطور که شما هم گفتید کنت هم به یک شکل مدنی میاد و رضایت میده که تضاد هر دو در مورد زمین حل بشه. و نهایتا میرسیم به اون بیان نکته مهمی که همونطور که در نوبت قبل هم گفتیم عکس و نقاشی میتونسته نماد یک عشقی باشه که این عشق جاودان بشه یا بمونه، در اینجا هم در لحظات پایانی ما میبینیم که این عکس و نقاشی یک کارکرد دراماتیک و تماتیک مهمی پیدا میکنه. همطور که خود شما هم در نوبت قبلی اشاره کردیم بین سایه و نقاشی اینجا انگار که سایه نقاشی و آبژه‌ای که ازش نقاشی شده اینها به تدریج یکی میشن و یک هویت پیدا میکنن. وقتی که عکس و نقاشی دورانت تحویل داده میشه به آرامونت و آرامونت این رو به عنوان نماد عشق خودش مطرح میکنه، نه صرف این که بخواد بره باش ازدواج بکنه و صاحب ملک و املاک بشه، ما میرسیم به این که یک حقیقتی داره تو این نمایش اتفاق میفته و این حقیقت انگار میخواد بیان بشه و اون گل قضیه یا اون انتهای دراماتیک یا زیبا شناختی این نمایشنامه در این نکته نهفته است که خود دورانت که نویسنده از زبان دورانت میگه، میگه یک حقیقت است، من میخوام شما رو متوجه یک حقیقت بکنم. خب اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت عشق دورانت به آرامونت است، تنها حقیقت درام، تنها حقیقت این اتفاقات، و بقیه همه دروغ است. اینکه صراحتا اعلام میکنه بقیه همه دروغ است، انگار ما اینجا با یک تصویر روبرو هستیم و با یک شبه تصویر یا با یک تصویر واقعی و یک سایه. حالا این سایه اینجا دیگه چیزی است که همه رو فریب داده بوده تا اینجا، حالا اون سایه میره کنار و ما با یک تصویر واقعی روبرو هستیم، همون چیزی که به یک شکلی میشه گفت مثال غار افلاطون که میگه انسانهایی که در غار هستن سایه ای از خودشون روی دیوار میبینن و فکر میکنن که دانایی یعنی اون سایه است، در صورتی که دانایی اون شعله ای است که از بیرون داره میتابه به چهره ها و سایه ای رو میاندازه روی دیوار. ما همواره با اون سایه ها مواجه هستیم، در صورتی که اون دانایی واقعی اون آتشی است یا اون نوری است که در بیرون غار هست. حالا اینجا نقش اون نور بیرون غار و سایه روی دیوار رو این نقاشی بازی میکنه و این حقیقتی که توی رمان آمده یک حقیقتی است به عنوان نور اصلی و سایه‌ای که افتاده روی کل تضادها. حالا این تضادها حل شده، همه سایه ها رفته کنار و ما با اون نور اصلی مواجه هستیم. اون نور اصلی چیه که اینجا بهش گفته میشه حقیقت؟ عشق دورانت به آرماند هست که درونی است، اصیل و وابسته به هیچ منفعتی نیست، یعنی بریده از مسئله زمین، بریده از مسئله ثروت، بریده از مسئله شخصیت و بریده از مسئله پایگاه طبقاتی. اینجاست که رمان از مسئله درون به اصطلاح طبقات فراتر میره و تبدیل میشه به یک پیامی که برای همه زمانها قابلیت استفاده داره. اینجا دیگه ما در واقع میریم به انتهایی که همه تضادها حل میشه و به یک پیام ظاهرا هپی اند یا دراماتیک غیر نوستالژیک ختم میشه. آرماند جواب رد به کنت میده صراحتا. مخالفت آرگانت هست که میگه دورانت نباید در خانه حضور داشته باشه، ولی در این حال که این مخالفت به دورانت داده میشه، آرماند به دورانت میگه نگران نباش، مادرم اولش مخالفت میکنه ولی بعد درست میشه، یعنی یک جور کنار آمدن آرگانت با قضیه. و اینکه آرماند به پیوند با دورانت رضایت میده و همچنان که این رضایت رو اعلام میکنه موافقت مادرش رو هم اعلام میکنه و ما در واقع از طریق نوعی روایت دراماتیک بین شخصیت‌های مثبت، منفی یا قهرمان یا بدمن رسیدیم به یک نگاه فمینیستی به مسئله عشق و اینکه در مسئله عشق میتوان زنی که به مثابه معشوق همیشه در تاریخ مطرح بوده به عنوان لیدر یا به عنوان مدیریت عقلانی مسئله عشق هم مطرح بشه، که این کاراکتر رو خیلی خوب در هیئت آرماند خلق کرده و به تصویر کشید.
ادگار آلن پو میگه تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. شماره پیامکی 301075 رو فراموش نکنید. نظراتتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید و ما رو خوشحال بکنید. تا هفته آینده و شروع پخش نمایشی دیگر، همه شما شنوندگان خوب برنامه رویکرد رو به یگانه عالم می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
میدانی غمت مرا رها نمی‌کند.
کند تا مرگ مراز تو جدا نمی کند چو مرغ خسته کنج قفس غم تو بسته راه نفس بیا که شوق تو بگشاید بال و پره